ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این لحظه مأنوس با قرآن و بهره‌مند از کلام وحی بوده باشید. همونطور که رسول اکرم درباره قرآن فرمودن: القرآن بیان من الفتن و بلاغ من الدنیا الی الاخره. اون کسانی که با قرآن مأنوسند بدونند که قرآن توضیح دهنده و روشنگر فتنه های زمان است و یک رساننده مطمئن نیست در حرکت انسان از دنیا به سوی آخرت. بلاغ من الدنیا الی الاخره. و اما در برنامه امروزمون ادامه توضیح آیه اول از سوره اخلاص رو خدمت عزیزان عرض میکنم. عنایت دارید مدتی است که واژه‌های آیه اول سوره اخلاص خدمتتون توضیح میدیم. آیه شریفه این هست که میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون معبود یکتایی که رحمان و رحیم است. قل هو الله احد. ای پیامبر، با آنانی که درباره پروردگار از تو سوال میکنند بگو که هو، یعنی اون حقیقت معلوم، اون حقیقت فطری، اون حقیقتی که عقل بل بداهه با کمترین تأمل به سوی او رهنمون هست، اون حقیقت الله و احد، معبود واجد همه کمالات است، کمالات جمالی و جلالی، و اون معبود معبودی است یکتا، احد. البته عرض کردم این ترجمه بنابراین بود که هو رو ما به معنای ضمیری بگیریم که اشاره به حقیقت فطری داره، و اما اگر هو رو به عنوان ضمیر شأن به کار ببریم ترجمه این گونه می شود: بگو اون حقیقت والا مقام، اون حقیقت ذی شأن، اون حقیقت واجد شخصیت و واجد شأن کبیر و عظمت، اون حقیقت چیست؟ الله و احد، اون معبودی است که یکتاست. درباره واژه احد توضیح دادیم، یا میتواند بنابر نظریه برخی از صاحبان لغت مثل صاحب مصباح المنیر یا مقایس اللغه و حتی مرحوم امین الاسلام تبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان، به معنای واحد باشه، که اگر این گونه باشه البته با سیاق آیه شریف این گونه ترجمه می شود: ای پیامبر بگو که اون خدا و اون معبود یک است. البته یکی که البته دو بردار نیست، در واقع همین واحد رو ما ترجمه احد می کنیم، ولی تاب واژه واحد یک در برابر دوست. و اما اگر خیر احد رو چنان که در کتاب لغت مفردات و همچنین التحقیق و به دنبال اینها در تفسیر شریف المیزان، احد رو واژه مستقل گرفتن و به این ترتیب احد می شود به معنای یکتا که اشتقاق کبیر با واحد داره. پس قل هو الله احد می شود بگو که اون خدا خداییست یکتا، اون معبودیست یکتا. در این یکتاییت توضیحاتی رو دادیم که لازمه یکتا بودن این است که هم در ذات یکتاست، پس اون حقیقت لایتناهی و بسیطیست که هیچ گونه ترکیبی چه عقلن و چه خارجن در اون راه نداره، و ثانیاً اون موجود در اوصاف هم یکتاست، بنابراین هیچ موجود دیگری در اوصاف و کمالات در رتبه اونیست که او یکتاست در اوصاف و در ذات. لازمه این تعبیر این بود که پس بنابراین هر کس هر وصف کمالی و هر وصف وجودی داره و هر فضیلتی خلاصه داره، این فضیلت و وصف کمالی رو از اون ذات یکتا گرفته، پس همه موجودات یک دست و یک زبان و یک دهان جیرخوار درگاه احدیت یکتایی ذات لایزال جلالی هستند. ان من شیء الا یسبح بحمده، یا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، همه موجودات تسبیح درگاه او رو میکنند و کمالات خودشون رو از او درخواست میکنند و هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه سررشته امور او در دستان پروردگار است و پروردگار بر صراط مستقیم اونها رو به سوی کمال لایقشون هدایت میکنه. ان ربی علی صراط مستقیم. تا به اینجا معنای احد رو با توضیحات که عرض کردم دادم. در پایان برنامه قبل به اینجا رسیدیم که ترکیب این آیه شریفه دو جور بیان شده، و چون دو جور بیان شده دو گونه هم معنا میشه. برخی گفتن قل هو الله احد منهای اون فعل امر قل، هو الله احد میتواند دو جمله باشه، به این ترتیب هو بشود مبتدا و الله خبر، و طبعا احد بعدی خبر بعد الخبر باشه، به این ترتیب ترجمه بشود بگو ای پیامبر که او معبود است، اون معبودی است که واجد همه صفات کمالی و جمالی است. قل هو الله، تمام. طبعا جمله بعدی به دنبالش میاد که هو احدون، او یکتاست، و باز به دنبالش آیات بعدی هم به دنبال همین میاد، الله الصمد میشود هو الله، هو احد، هو صمد. ترکیب دیگه ای بنا شده که هو رو ما اصلا از جمله خارج کنیم به عنوان ضمیر شأن، جایگاهی در جمله نداره، به این ترتیب قل هو تا اینجا جمله تمام. جمله اصلی این است الله احدون، که الله بشود مبتدا و احد بشود خبرش. پس ترجمه دوم اینطور میشه اون حقیقت والا مقام خداییست و معبودیست یکتا، پس یک جمله شد. ظرافت این دو تعبیرم این هست که در اولی گویی دو بار تأکید بر اوصاف پروردگار میشه. اولی وقتی ذات با لفظ هو میاد، یعنی یک حقیقت معلوم، حقیقتی که هیچ وصفی برای او ذکر نمیشه جز اینکه همه موجودات او رو در حد استعداد ادراک و شعور خودشون او رو میشناسن، با او سر و سری دارن و با او مناجات میکنند و تسبیح میکنند و خلاصه همگی در درگاه او خاضعند و خاشعند و تضرع و انابه در درگاه او رو دارند. هو، ولی این هو حالا اوصافی برای او ذکر میشه. اولین وصف چیست؟ الله، که گفتیم در اصل الاله بود، یعنی اون حقیقتی که همگی به سوی او کشش دارند و در درگاه او خاضعند، اون معبودی است که همه کمالات در او جمع است. هر موجودی هر کمالی را می‌خواهد دست به درگاه او می‌برد و به دامن او ملتجی می‌شود. و سپس وصف دوم ذکر می‌شود که هو احد، یعنی اون حقیقتی که شما و همه موجودات به سوی او توجه دارید و فطرتاً کشش به سوی او رو دارید، او یکتا و بی همتاست، احد است. و این یکتاییت نه در ذات است که در اوصاف هم هست، که پس شما همگی به سوی مقام احدیت در اصل کشش دارید، اون مقامی که مقام لا اسمی و لا رسمی است و همه اوصاف در این مقام مندکند و ناپیدا، که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه در مقام احدیت. کمال اخلاص در درگاه پروردگار نفی صفات از ذات است که در این مقام وصفی در برابر ذات باقی نمیمونه. و اما اگر ما ترکیب دوم به کار بریم، در اینجا گویی هو وقتی که به عنوان ضمیر شأن کنار رفت، یعنی فقط وظیفش در جمله بیان عظمت و بلندای مبتداست در جمله، پس گویی هو دیگه ضمیر نیست، گویی فقط یک اشاره است به اینکه اون حقیقتی و اون ذاتی که بسیار ذی‌شأن و عظیم است او کیست؟ الله احد. اون ذات معبود یکتایی است که در همه اوصاف و در ذات یکتاست. در اینجا گویی یک جمله است که احد وصف برای الله واقع میشه نه برای هو. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم
در پایان توضیحات که پیرامون واژه احد عرض کردم، مناسب است به کلام نورانی امام باقر علیه السلام در توضیح واحدیت پروردگار اشاره‌ای هم داشته باشیم. هرچند که کلمات فراوانی از اولیای الهی علیهم السلام در توضیح این مقام در توحید صدوق در تفسیر سوره هم ذکر شده، ولی چکیده اونها رو در طی این برنامه و برنامه‌های قبل عرض کردم. شواهدش رو عزیزان اگه بخوان ملاحظه کنن میتونن به توحید مرحوم صدوق در قسمت اول این کتاب شریف که پیرامون تفسیر سوره اخلاص و به خصوص آیه اول این سوره مبارکه است به اونجا مراجعه کنن. در همون جاست که امام باقر علیه السلام میفرماین قل هو الله احد، یعنی خداوند اون واحدی است که متباین از سایر موجودات و به عبارت دیگر از چیزی منبعث نشده، با دیگه اشیا هم متحد نیست، چنان که عدد واحد هم در میان اعداد همین گونه است، چون بنای اعداد با همه عظمتش از واحد سرچشمه گرفته، اما واحد خود در شمار اعداد نیست. پس به این ترتیب همون معنایی که در باب احدیت عرض کردم ترجمه می شود قل هو الله احد، یعنی خداوند اون ذات واجد همه کمالات هستی است که یکتاست و در ذات و اوصاف یکتاست و بی همتا و هیچ موجودی با او قابل قیاس و در شمار او نیست و نخواهد بود. قل هو الله احد. البته قبل از اینکه وارد آیه دوم بشیم، ظرائف گوناگون این آیه شریفه رو هم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه بد نیست اشاره داشته باشیم. اون اینکه اصولا وقتی در این سوره مبارکه خداوند جهانبینی توحیدی قرآن رو برای مسلمانان و دیگران بیان می‌فرماید، اشاره به این داره که در همون آیه اول گویی همه چیز تمام می‌شود. گویی وقتی سوال می شود که اون حقیقتی که قرآن از او دم می زند به عنوان پروردگار و خدای یکتا کیست و چیست، با نکاتی که عرض شد در هر واژه قدم به قدم گویی اون حقیقت به طور کامل تبیین می شود و در واژه های بعد زوایای دیگری از اون حقیقت یکتا بیان می شه. به این ترتیب که می فرماید قل هو، یعنی پیامبر بگو که اون حقیقت همون حقیقت فطری است که قرآن دائما در آیات گوناگون خودش از او توضیح داده و از او خبر داده. آیاتی از قبیل آیه 172 سوره اعراف آیه 30 سوره روم، آیات کلن سوره حمد که از اول تا پایان پیرامون توحید بود و مقام وحدانیت پروردگار، و آیات بیشمار دیگه قرآن که همگی حکایت از فطری بودن نگاه قرآن به پروردگار و توحید داره، که البته بعد از پایان این سوره مبارکه بنده یک جمع‌بندی از این سوره مبارکه خدمتون عرض خواهم کرد با همین نگاه. و سپس می فرماید قل هو الله، اون حقیقتی که فطرت شما به او اشاره داره، اون معبودی است که این معبود همه در او متحیرند، همه به سوی او روی دارند، محل آرامش، محل التجا، محل تضرع، و اون حقیقتی است که خلاصه محبوب هم است و معبودی است که همگی سر کرنش و سر تعظیم همراه با محبت در درگاه او رو دارند. اینها معانی بود که پیرامون واژه الله خدمتتون عرض کردم. و سپس وصف اولیه الله رو بیان فرمود و اون مقام احدیت، یعنی مقام کمال اخلاص، یعنی مقام اندکاک صفات در مقام ذات، که اون مرتبه اعلای توجه به توحید یعنی نفی صفات از ذات لایزال الهی است. قل هو الله احد. و اما آیه دوم از این سوره مبارکه که فرمود الله الصمد، قل هو الله احد، و بعد فرمود الله الصمد. طبیعی است واژه الله بارها تکرار شد، دیگه اشاره نمی کنیم، عزیزان رو ارجاع میدم به برنامه های قبل. و اما واژه صمد، صمد رو معانی متعدد هم در روایات درای او ذکر شده و هم در کتاب های لغت، لذا ابتداعا لازمه یک مروری به معانی متعدد صمد در کتاب‌های لغت بکنیم. البته هر کدوم از این معانی هم یک لطافت و ظرافتی رو در آیه شریفه به دنبال داره که به دنبال هر معنا بنده ترجمه هم خدمتتون عرض می‌کنم، ولی عنایت داشته باشید این ترجمه‌های متعدد به معنای ترجمه‌های مختلف و چندگانه نیست، بلکه ترجمه‌هایی است که از معانی مختلف این واژه عظیم و عزیز در قرآن به دست میاد. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اولین معنای این واژه رو خدمتتون عرض میکنم. در کتاب لغت المنجد اولین معنا رو میگوید صمد یصمد و یصمد، که هر دو جور هم خونده شده و مصدرش هم صمد باشه، پس صمد یصمد و صمدن الی، یعنی قصده او، پس صمد الی یعنی به سوی او قصد کرد، یا صمد حاضل امر یعنی به او اعتماد کرد. پس به این ترتیب صمد میشه اون سید و اون بزرگی که همه به او توجه دارند یا همه به او اعتماد میکنند، مقصد و معتمد همه افراد، سید قوم، بزرگ قوم، اون شیخ قبیله و از این قبیل. پس به این ترتیب وقتی صمد درباره پروردگار به کار رفت، ترجمه این طور میشود الله الصمد، یعنی اون معبود یکتا، مقصود همه موجودات و محل اتکا و محل اعتماد همه خلایق در میان موجودات است. البته توضیح بیشتری رو اجازه میخوام در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. مؤمید این که همیشه در پناه الله و احد و صمد باشیم و با توحید حقیقی قرآن آشنا باشیم، از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.